بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا المسلمين. دعای گشول که امام جمعه محترم کبار هستن، ما گفتیم مباحثه تعطیل نشود، یک اشاره‌ای به ادامه بحثمون کرده باشیم و انشاءالله عزیزان خودشون هم پیگیری بکنن. ما در بحث قاعده غرر و نهی از غرری که بحث می کردیم، یک بحثمون ناظر به ادله این قاعده بود که تفصیلا تقریبا همه ادله را بحث کردیم و اینجوری میشد جمع بندی بکنیم که مسئله غرر قاعدتا بایستی جزء، یعنی دلیل اصلیش بنای عقلا باشه و حتی روایاتی که در این زمینه نقل شده اینا همه ارشاد به همون به اصطلاح بنایی هست که عقلا دارن و مطلبی هست که عقل خودش قاعدتا درک میکنه. و حالا این دو سه جور تقریر داشت که این دلیل عقلی هست، بنای عقلایی هست، سیره مسلمین هست، هرچه که از اینها حالا بگیم که قاعدتا همه اینها قابل پذیرش و دلیل قوی حساب می شود. اما یکی دو نکته دیگر ماند که گفتیم این را هم انشاءالله بحث می کنیم. بحث اصلی ما در باب این بود که حالا این قاعده از نظر دلیل اگر محکم شد، ما معنای غرر را چه باید فرض بکنیم؟ و در باب معنای غرر یه اختلافی عرض کردیم بین آقایون علما هست که باید به این اختلاف دقت داشته باشیم و ببینیم که دلیل ما برای اثبات چه مطلبی به درد ما میخوره. این مطلب را مرحوم شهید اول اعلی الله مقامه الشریف در کتاب القواعد و الفوائد خودشون بحث فرمودن و اینجا دو تا مطلب از جناب شهید دوست داشتم که بزرگواران انشاءالله مورد توجه قرار بدن. یک بحثش در رابطه با یه تقسیمی هست که این تقسیم در باب معاملات و قراردادها ایشون آورده و این تقسیم، ولو اینکه حالا بحث ما در مورد معنای غرر بود، اما این را ابتداعا توجه بکنیم، تقسیم زیبایی هست و مطلبی هست که ممکنه در همین بحث به اصطلاح قرارداد درمانی هم به یه نحوی ما باش سر و کار داشته باشیم. ایشون در کتاب القواعد و الفوائد جلد دوم صفحه 61 می فرماد که قاعدتون النهی عن الغرر والجهاله كما جاء في الخبر من نهيه عليه السلام عن الغرر، که اینجا هم میبینید که ایشون فرموده نهیهی علیه السلام عن الغرر، روایت نبوی را میگه، در حالی که این را دیگه بحث کردیم که عن بیع الغرر در متن حدیث هست و عن الغرر به عنوان به اصطلاح حالا روایتی که نقل شده باشه از پیامبر گرامی این عبارت نبود. و عن بیع المجهول فی قضیت کلام الاصحاب مختصون بالمعاوضات المحضه. می فرماد که حالا اگر ما گفتیم معامله غرری باطل است، خب قبول، اما کدام معاملات؟ ایشون می فرماید اون معاملاتی که معاوضه محضه باشه. معاملات و معاوضات را بعد ایشون تقسیم میکنه. فهنا اقسام ثلاثه، این سه قسم معاوضه‌ای که جناب شهید اول گفته، خوبه که دقت داشته باشن بزرگواران. می‌فرماید که الاول تصرف موجب لتنمیت المال و تحصیلها به ازاء عوض محض مقصود به ذات. می‌فرماید یه نوع معامله هست که شما نتیجش چی میشه؟ تنمیه مال میشه، یعنی مال انسان رشد میکنه. هدف از این معامله اینه که شما مال را رشد بدی و تحصیل مال بکنی، در مقابلش هم یه عوضی بپردازی، بگی به سودم شد، به صرفم شد، یعنی یه فایده اینجوری به اصطلاح براتون داشته باشه. این عوضی که میگیریم و معوضی که میدهیم، همین جا به جایی این دو کالا مقصود به ذاته، مثل بیع، صلح، اجاره، ها، منفعتن و عوضن علی الاقرب و هذا لا تجوز فیه الجهاله. می‌فرماید این نوع معاملات که معاملات محضه اسمش گذاشت و به شما که عرض بکنم معاوضات محضه اسمش گذاشت، می‌فرماید این نمی‌تواند هیچ کدام از طرفین معامله شما، عوضین شما که به اصطلاح وجود داره چه باشه؟ مجهول باشه. که حالا بحث ما در باب قرارداد درمانم همین بود که اون چه که طرفین انجام میدن باید معلوم باشه و هیچ جهالتی درش مورد قبول نیست. اما دومی میفرماید یه سری معاوضه داریم که احسان محض. احسان محض میفرماد اونیه که قصد به تنمیه مال نداریم. دو تا جنس عوض میشه اما تنمیه مال درش نیست، تحصیل ربح درش نیست. ها، مثل صدقه ایشون فرموده و هبه. حالا هبه به شما که عرض بکنم معوضه میتونه باشه دیگه، یعنی شما یه جنسی میدی یه جنسی هم میگیری، اما به شما که عرض کنم قصدتون بخششه، یه فلان این کادو برات آوردم، اونم دست میکنه یه چیزی میگه اینم کادو برات آوردم. هیچ کدام از طرفین نمیخوان معامله کنن، کسی هم نمیاد بشماره بگه حالا این چیزی که من به او دادم به اندازه چیزی بود که او پس داد، یا حالا کادو دادیم دیگه، هدیه بوده، به قول مشهور پیشکش، اسب پیشکشی هم کسی دندونش نمیشماره. ول ابرا و هازا لا تزر فیه الجهاله. حالا اگر چنین معاوضه‌ای داشتیم، اگر عوضین مجهول باشه، کسی اسب پیشکشیه دیگه دندونش نمیشماره، اصرار پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد، معامله هم باطل نیست، صحیحه. از لا زبره فی نقصه ولا فی زیادته، در نقص و زیادش ضرری نیست، مثلا قصد سود نداره طرف، میگه ما میخواستیم یه بالاخره احسانی بکنیم، احسان خودمون رو کردیم، بیش از این غرضی نداشتیم. اما قسم سوم میفرماید ممکنه شما یک تصرفی داشته باشید که الغرض الاهم فیه امر وراء المعاوضات. میفرماد این معامله هست، قرارداد هست، اما غرض اهم یه امری هست وراء معاوضه، مثل نکاح. فإن المقصود الذاتی فیه هو الالفه و الموده. حالا این را دیگه باید داوری کنید شما که مقصود اصلی در نکاح چیه. ایشون می فرماد مقصود الفت هست، به عرض می رسید. خب بعضی فقها فرمودن غرض چیز دیگری هست، به عرض می رسید. حالا هرچی که هست، این معامله به معنای این که جنسی در مقابل جنسی معامله میشه نیست. هیچ کس دختر خودش رو نمیگه فروختم مهریه گرفتم، این اینجوری نیست. این میخوان بالاخره یک خانواده جدید تشکیل میشه، یک اغراض دیگری بر مسئله ازدواج بار هست. و از این جهت لتحصیل تحسین من القبائه، طرف ازدواج میکنه تا چی؟ خودش را از گناه دور بکنه. میگه ازدواج کردیم که روابط مشروع داشته باشه طرف و تکثیر نسل بشه. ببینید این اغراض اغراضی نیست که در معامله و معاوضه باشه، بگیم میخواییم پول اضافه کنیم. میبینید تقبیح میکنن اگه مثلا یک کسی دخترش را به یک کسی داده به خاطر پولش، میگن این دختره را ضایع کرد، مثلا حیف این دختر نبود با این کمالات دیانت داده به پسر فلانیم از که پول داشته. بنابراین میبینیم یه اغراض دیگری در نکاح وجود داره. در این حال شما عوض میگیرید دیگه، یعنی طرف یه خانمی در مقابل این که یه بله برای همسری میده مهر میگیره. ولیکن قد جعل الشرع فیه عوضا لقوله تعالی ان تبتغوا باموالکم و آتوا النساء صدقاتهن نحله. صدقات که همون مهریه باشه، فرموده اینجوری به شما که عرض کنم شما میتونید همسرداری کنید، این پول رو هم میپردازید. پس یه معاوضه انگار اجمالا هست، اما هدف این معاوضه نیست صرفا، هدف یه مسائل بالاتری هست. فبالنظر الى الاول جاز تجریده عن المهر، به خاطر این که معاوضه در اینجا جنبه تجارت و تنمیه مال نداره، میتونه اصلا عقد باشه، ازدواج بشه، مهر معین نکنن، مهر لازم نیست. اما این جایزه، از اون طرف هم جایزه که مهر بگذارن، بگن بدون مهر مثلا معین نمیتونید چه بکن. و همینطور میفرماد جاز جهالت و قدر المهر، میشه که یه مقداری مقدار مهر مجهول باشه، که البته این میدونید محل اختلافه. بعض از فقهای بزرگوار در این که حتی قرآنش مثلا چه جوری باشه میگن معین کنید، برای که ممکنه شما مثلا یک قرآنی را بگی که دیگه آقا نتونه تهیه کنه، مثلا بگی قرآن مثلا خیلی ارزش مثلا تاریخی داره یا ارزش خطی داره اینا، این را مثلا من مهر میخوام، این نامعین نمیتونه باشه، معینش میگن بکنید. حالا و به نظر الاسانی امتنع فیه الغرر کسی، چون معامله و معاوضه هست میگن معین کنیم. نمیدونم گلش مشخص میکنن که چجوری باشه، نمیدونم قرآنش معین میکنن چجوری باشه، حتی سکه میگه طرح قدیم باشه یا طرح جدید باشه. برای چه این چیزا رو میگیم؟ برای که معین بشه طرف بدونه چه قبیله کار شد ها، و الا این براش چی میشه. و مثلا اگه یک کسی بیاد که تزویج علا عبد عابق غیر معلوم، بگه من میخوام زن بگیرم برای یک بندهی که فراری شده، معلومم نیست کی هست، معلومم نیست حالا هستش یا نیستش، و دختر مردم بدبخت میشه میگن گرفتش برای کی، این باید باشه. او بعیر شارد غیر معلوم، یا یک مثلا چارپایی دامی فرار کرده، میگه معامله میخواییم بکنیم، یا مهریه قرار بدیم، میگن معلوم نیست چه هست که مهریه قرار بدیم. و من ثم قال الاصحاب لو تزوجها على خادم او بیت کان له وسطون. میفرماد که حالا اگر عنوان مطلقی را قرار داد، گفت که من مثلا مهر این را یه خادم قرار میدم، مهر این را یه خانه قرار میدم، خانه انواع داره، فرمودن این چه میشه به یک چیز متعارف معمولی به اصطلاح تطبیق میشه، و اینکه گفتن این جوری تطبیقش میکنیم برای اینه که معین باشه، بگن بیشتر از این دیگه ضامن نیست و غرر دیگه پیش نمیاد. و کذلک الخلع یکفی فی ماله المشاهده لان البوز لیس عوزن محضا و لحاظا کان الغالب النزول انها به غیر عوض. این تیکه را که خدمت شما عرض کردم که جناب شهید گفتن برای این بود که عزیزان یادتونه ما در رابطه با ماهیت قرارداد درمان که بحث کردیم گفتیم به نظر ما این اجاره هست، ولی یه عده از آقایون آمدن میگن که نه، میخوان از این قسم سوم قرارش بدن که قرارداد درمان مثل نکاح معاوضه محض نیست، یه چیزای دیگری درش هست و رابطه پزشکی و بیمار یه نحوه قداستی درش هست، یه حرفای از این سنخ میزنن. گرچه حالا از نظر حکم ما به نظرمون میرسه که حکمش همون حکم اجاره هست و نباید تنزل کنیم به خاطر این مواردی که میبینیم مبتلا هستن مردم به این قضیه و بالاخره اهداف از این قرارداد درمان تو همون چارچوب اجاره، چنانی که فقها خیلی هاشون در همون چارچوب اجاره بررسی کردن قابل حله و مسئله هم برای سامان یافتن در فقه خیلی بهتر جواب میده. این یک مسئله بود که عرض کردیم که دقت داشته باشید در باب به شما که عرض کنم غرر، حالا این نبود اما در باب قرارداد درمان ما همین مطلب را داره. اما یه بحث دیگری که حالا بحث امروزمون بود و اون را استطرادم گفتیم، بحثیه که جناب شهید در همین کتاب القواعد و الفوائد جلد دوم صفحه 137 در مورد معنای غرر فرموده. ایشون میگه ما برای غرر یه معنای لغوی داریم یه معنای شرعی داریم. معنای لغوی می‌فرماید که الغرر لغتا ماله ظاهر محبوب و باطن مکروه، قاله بعضهم، این در کتب لغت اینجوری اومده، غرر چیزیه که ظاهرش انسان براش مطلوبه، محبوبه، دلش میخواد انجام بده معامله را، اما باطنش مکروهه. اینجوری فرموده. خب این یه نحوه انگار فریب درش هست، با خدیعه جور در میاد. و منه قوله تعالی متاع الغرور، که در مورد دنیا متاع غرور هست، یعنی فریبنده هست، جاذبه داره دنیا، اما آخرش انسان را چی؟ به یک جای بدی می کشاند. و شرعن، معنای شرعی فرموده. معنای شرعی که حالا توی بحث اصول شما بررسی فرمودید و به نظر نمیرسه که ما معنای شرعی داشته باشیم، یعنی حقیقت شرعیه. اینم در چی؟ در باب معاملات. حالا اگرم کسی قائل به حقیقت شرعیه در ابواب عبادات بشه، در ابواب معاملات این بخواد به شما که عرض بکنم اصطلاح شرعی داشته باشیم و حقیقت شرعیه داشته باشیم، خیلی محل بحثه. بنابراین منظور شهید از این که فرموده شرعن، یعنی در اصطلاح متشرعه و فقها، فقها قرار رو به یه معنای خاص به کار میبرن، منظور اینه. و اون معنای خاصی که فقها میگن به حسب ادلهی که ما گفتیم باید همون معنایی باشه که عرف عقلا از غرر میفهمه، که این غیر از معنای لغوی هست. عرف عقلا از غرر یه معنای میفهمه، باید همون را بگیم معنای هست که در معاملات عقلا به کار میگیرن، همون را هم شارع امضا فرموده و فرموده که غرر مبطل معامله هست، پس غرر به همون معنایی که عقلا میگن مبطل هست. این را دقت داشته باشید که معنای شرعی که ایشون فرموده حالا به این معنا باید ما بگیریم، و یا بگیم که اصلا ما این را قبول نداریم، معنای متشرعی هست. می فرماید که پس شما یه معنای متشرعی و به اصطلاح در اصطلاح فقها دارید که این به این معنی هست، و هو جهل الحصول، یعنی شما معامله که میکنید جنستون ممکنه گیر نیاد. ها؟ چون این آقایون میگن اگه نتونید تسلیم کنی معامله باطله، باید بتونید تسلیم کنی. این جهل الحصول ناظر به اون قضیه هست که شما عوضینتون باید چی؟ حاصل باشه. گفتیم در باب معامله سلف فرمودن شرطه که شما الان اگه پول را میگیری موعدی که قرار میدهید همون موعدی باشه که جنس تو بازار زیاده. اما اگر مثلا شما گفتید من الان میفروشم به شما مثلا گوجه فرنگی، در حالی که گوجه فرنگی حالا غیر از این گوجه فرنگی های داخله دوره دوباره سخت شده مثال زدن، داخل بالاخره گلخانه درست میکنن همین روزا میچینن، نه گوجه فرنگی که جالیزی باشه، مثلا میگن خیار جالیزی میخوایم بفروشیم، گوجه فرنگی جالیزی میخوایم بفروشیم. خب الان تو جالیز نیست، یعنی شما در مزرعه نمیتونید گوجه فرنگی پیدا کنید، یا هندوانه میفروشیم در فصل در ماه بهمن میخوایم تحویل بدیم، ماه بهمن اگه باشه تو سردخونه، اگه باشه توی گلخونه، ولی بیرون نیست. بعد شما جنسی را که معامله می کنید اگه اینجوری باشه احتمال تحویل دادنش یه ریسک سنگینی داره، میگه شاید گیر نیمد. ها؟ چیزی که گیر نمیاد فروختنش گفتن به خاطر که غرره، یعنی ریسک داره، حصولش در اون موعد ریسک داره، ریسکش هم قابل ملاحظه است. به عرض نرسید. یا مثلا پرتقال، لیمو شیرین، مثلا اگه شما آمدی سلف که جنس سر درخت را میخوای بفروشی، خب این موقع برداشتش آذر ماهه، آبان ماهه. بعد شما یه بارگی میگیم مثلا من تو اردیبهشت میخوایم پرتقال بفروشیم، تو اردیبهشت پرتقال نیست. ها، این نوع سلف فروشی میشه باطل، که ما این که این طرف کشاورزه، نه اینکه بگه حالا از آمریکای جنوبی وارد میکنیم. این دوره مثالا را فوری چی نقصش ممکنه طلبه ها بیارن، نه جنستون باغش را میخواد بفروشه، تو اردیبهشت پرتقال نیست، به عرض میرسه. این جهل حصول داره. و به شما که عرض بکنم جهل الحصول غیر از مجهول الصفه هست، و اما المجهول فمعلوم الحصول مجهول الصفه. میفرماید ما میتونیم بگیم غرر برای جایی هست که جهل حصول داریم، اما اگه مجهول الصفه شد این را دیگه معامله غرری نمیدونیم، میگیم این جنس نامعلوم بوده. بنابراین اینجا میبینید که معلوم بودن را یه جور معنا کرده و غرر ایجاد شدن را یه جور دیگری معنا کرده، و بینهما عمومان و خصوصان من وجه. این را دقت بکنید، ما گفتیم عموماً فقهای بزرگوار در عوضین توی کتاب اجاره و کتاب بیع آمدن گفتن عوضین باید معلوم باشه. بعد گفتیم دلیلش چیه که باید معلوم باشه؟ گفتن به خاطر نهی از غرر. الان ما غرر را که معنا میکنیم معلوم میشه که هر جهالتی را ما نمیتونیم با دلیل نفی غرر چه بکنیم؟ بگیم معاملش باطله. بعض عموم و خصوص من وجهه، یعنی در بعضی وقتها ممکنه غرر و جهالت با هم یک جا جمع بشن، بعضی وقتها غرر باشه جهالت نباشه، بعضی وقتها جهالت باشه غرر نباشه. این سه شکل را ایشون فرموده که شما ملاحظه میفرمایید. حالا اگر بنا باشه ما این مسئله را به اصطلاح بحث بکنیم، شما اینجا معنا را از جناب شهید مطالعه می‌فرمایید. یک تفصیلی اینجا داره دوباره و توضیحی مرحوم اصفهانی کمپانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم در کتاب الاجاره این بحث را دارن در باب غرر، و نهایتا به شما که عرض بکنم ما هستیم. و این که آقا سلام علیکم، یا الله، بخواییم در این مورد بالاخره این مسئله را سامون بدیم که جهالت با غرر چه نسبتی داره، و ما که مسئله من سر این بود که جهالت موجب بطلان هست، آیا باید همه دلیل را همین قاعده غرر بگیریم که جهل حصول هست، یا معنی غرر را میخواید توسعه بدید که هر نوع جهلی شامل بشه؟ این یه بحثی هست که بایستی ابعادش را انشاءالله بررسی بکنیم، و بالاخره ما معنای قاعده غرر را و معنای غرر را به دقت تبیین کنیم. انشاءالله که در روزهای آینده ادامه این بحث را خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.